بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. بیچاره و رنجورم، از خیش مکن دورم، بگذار کنم سیری در باغ خیال تو. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. با برنامه دیگر از سلسله برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. در این برنامه هم میهمان عزیزمون جناب آقای دکتر فریدونی حضور دارن. جناب آقای دکتر، اگر سخن مقدماتی با بینندگان عزیزمون دارین در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا صاحب العصر و الزمان. با سلام محضر مقدس قلب و قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواح نافدا و سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم برای طرح بحث.
بسیار متشکرم. همونجور که مستحضر هستید، در برنامه‌های قبلی پس از طرح کلیتی از تصوف و مبحث وحدت وجود به بحث و نقد پیرامونه فرقه های مختلفی پرداختیم، از جمله فرقه اهل حق، فرقه گنابادیه، فرقه خاکساریه و فرقه ذهبیه. جناب آقای دکتر، در این برنامه کدوم فرقه رو میخواین مورد نقد قرار بدین؟
امیدوارم که بتونم این کار رو انجام بدم. این بار ما سراغ فرقه صفی علی شاهیه خواهیم رفت، که البته صفی علی شاهیه یک فرقه مجزای مستقل نیست. در واقع این اگر بخوایم درست بگیم، نعمت اللهی صفی علی شاهی است که انشقاق و انشعابی پیدا شد از فرقه گنابادی. گنابادی به اصطلاح در یک برهه‌ای از زمان آقای صفی علی شاه خودش رو و حسابش رو از اونها جدا کرد و به هر حال یک فرقه‌ای ساخته که تشکیلات مجزا دارند و برنامه‌های مجزا دارند.
بله. آقای دکتر، طبق برنامه‌های قبلی اولین سوالی که ما در مورد هر فرقه‌ای می‌کردیم این بود که یک کلیتی از این فرقه اگر بخوایم بگیم به چی باید اشاره بکنیم؟
باز اجازه بفرمایید که از خودمون نگیم این قضیه رو. از کتاب‌هایی که منسوب به آقای شیخ محمد حسن صفی علی شاه است، از همون کتابا استفاده کنیم. ما کتابی داره تحت عنوان بحر الحقایق که من عیناً از این کتاب قسمت‌هایی رو خدمتتون می‌خونم. خردمندی که از سلسله بزرگ و از تربیت یافتگان مخصوص این عصر و مؤسس این تفسیر منظومه مسما به تفسیر صفی است، از این بی‌بضاعت میرزا حسن ابن محمد باقر اصفهانی ملقب به صفی علی ان نعمت اللهی خواهش ده بود که شرح حالی از خود عرض کنم، اگرچه چندان حاصلی نیست از تفسیرش که موجب حیرت و عبرت و ارشاد است متعذرم، ولی نظر به امتثال امر معزا الی زاد الله شرفا و توفیقا مجمل می نگارم که تذکره باشد. مسخط الرأس فقیر اصفهان در سیوم شعبان 1251 قمری تولد یافتم. پدرم تاجر بود، از اصفهان به یزد رفت و در آنجا مسکن گزید. فقیر در آن وقت خردسال بودم، مدت 20 سال در یزد توقف نمودم و بعد از طرف هندوستان به حجاز رفتم. اغلب از مشایخ ایران و هند و روم را ملاقات کردم و از بعضی قلیل مستفیض شدم و قواعد فقر و سلوک را که اقصش منحصر به خدمت و قبول ارادت است به اتصال سلسله پیران طریقت که شرح آن هم مبسوط است و در این مختصر نگنجد به دست آوردم. در هندوستان به تعلیف زبدت الاسرار نظمن که در اسرار شهادت و تطبیق با سلوک الالله هست موفق شدم. به عرض اقدس رضوی از راه عتبات آریاد به شیراز و یزد مراجعت کردم و به تهران آمدم. چون سکنای در دارالخلافه از برای هر کس به خصوص امثال ما جماعت از سایر بلاد امن تر است، سیما در این زمان که سلطان سلاطین دوران ناصرالدین شاه قاجار خلد الله ملکه پادشاه ایران است و بحمد الله و المنه به جمیع اخلاق و اوصاف پادشاهی از آفریدگار عالم معید می باشد. فقیر هم در همین ملک متوقف شدم و بیش از 20 سال است که در دارالخلافه ساکن و آسودم و با کسی در کلام و مقامی طرف نیستم که موجب زحمت شود. این داستانی که راجع به ناصرالدین شاه می نویسه. این بزرگواران ادعاشون این که از خود گذشتند و به خدای رسیدند در این سیر الاللهی که داشتند، اینجور شده کارشون دیگه. بعد هم دارن میان پایین که دست دیگران رو بگیرن. حالا اینجا البته ایشون کم گفته، باز در یکی از آثار ایشون من براتون میخونم که راجع به ناصرالدین شاه ایشون چه تعبیراتی به کار میزنه. شاهی که تمام متفق و متحدن که در مدت نیم قرن شاهی بر ایران چه جنایاتی که نکرد این آدم، فقط فکر خودش و فکر حرمسرای خودش بوده و رادمرد بزرگی، چون امیرکبیر رو اونجور به شهادت میرسونه و ایشون این صوفی صافی واصل به حق نسبت به همچین جنایتکاری این تعبیراتو به کار میزنه. ممکنه ما بگیم البته شما میتونید به عنوان تقیه به هر حال یه جوری قضیه رو سطحش هم بیارید دیگه، این مقدار توصیف و تعریف که خدای متعال تمام صفات و خصوصیات پادشاهی رو به ناصرالدین شاه داده است. عجب خدایی که همچین خصوصیت به ایشون داده که فقط عرض کنم که جز خرابکاری هیچ چیزی. به هر حال ایشون در مدت زمان فراوانی در تهران توقف داشتند و کتاب‌های در این مدتی که در تهران توقف داشتند ایشون تألیف فرمودند. رساله عرفان الحق، این کتاب بحر الحقایق، زبدة الاسرار، میزان المعرفه و دیوان شعرشون و از همه اینا مهمتر عرض میکنم حضورتون که تفسیر منظومی است که ایشون بر قرآن کریم نوشتن، خیلی بزرگ، خیلی قطور. البته تفسیر که چه عرض کنم، در واقع گنجاندن تمام نظرات صوفیانه خود بر قرآن کریم و تحمیل نظر بر قرآن مقدس کردن. حالا اگر وقتی شد در این ارتباط با هم دیگه چرا سر به برخی از قسمت‌هایی که شون تفسیر فرمودن میزنیم و میبینیم که چه شیرین کاریایی که انجام ندادن.
یعنی همون تعویلاتی که از آیات متشابه میشد
شاید یه خودم وسیع‌تر، در واقع از شما بگیریم مسائل صوفیانه و بالاخص مسئله وحدت وجود و موجود، بعدم بیایم تو هر آیه قرآنی مطلب رو پیادش بکنیم. این کار تفسیریشون. ایشون 65 سال عمر کرده و در ذی‌قعده سال 1316 هجری قمری در تهران خرقه را تهی فرمودند و به دار بقا شتافتند و گرفتند ایشون رو در خانقاهی که الان در تهران هست، سابقا به نام خانقاه صفی علی شاه معروف بود، حالا به دارالمؤمنین تبدیل شده و خلاصه اونجا این نام روش برداشته شده. مقبره ایشون در همونجا هست، بندم رفتم دیدم مقبره ایشون رو و با دوستان و ارادتمندان ایشون هم فراوان ملاقات کردیم. بعد از ایشون داستان فرقه به یک فرم دیگری اومده، باز شعبه‌های فراوانی پیدا شد. برادران صفایی یزدی، خلاصه دو تا برادر با هم دیگه اختلاف کردن، خلاصه رفتن اون طرف ماجرا و دیگرانی هم پیدا شدن. به هر حال خود فرقه صفی علی شاهی هم که منشعب از نعمت اللهیه بود و با گنابادی و اختلافش خودش هم گرفتار فرقه های گوناگون شده که الان من دارم با شما صحبت میکنم، 3-4 دسته حداقل در تهران هست به نام صفی علی شاهی.
متشکرم آقای دکتر. اون چه که فرمودید تاریخچه‌ای بود از نحوه شکل گیری این فرقه، راجع به خصوصیات کلی این فرقه بیانی بفرمایید.
خصوصیات کلی این فرقه اگر بخوایم در یک جمله خلاصه کنیم، به شدت هرچه تمامتر همون بحث هایی که ما به اصطلاح در میان کل صوفیه دیدیم، به اضافه سری حرفای دیگره که خیلی قابل ذکر، یعنی مهم من نظر ذکری نیستم ولی به هر حال ما به اونها توجه پیدا خواهیم کرد.
پس در حقیقت اصل همونه، فقط اسم عوض شده.
عرفان الحق، های میرزا حسن صفی علی شاه، این کتابیست که از کنم حضورتون که ایشون بهش منسوبه.
یه سوال آقای دکتر قبل از اینکه مطلبی بفرمایید من عرض کنم، اونم این که تصویری که رو این کتاب ها هست تصویر یک شخص ملبس به لباس روحانیته. ایشون ملبس به لباس روحانیت
بله.
بوده.
بله. یکی از راه‌هایی که میتونن مریدها خیلی خوب نفوذ کنن همین قضیه است دیگه. چون از علمای اسلام بودن.
بله.
البته من خدمتتون عرض بکنم تو تمام فرقه از این علما هستش. برای اینکه مردم رو ببرن این طرف‌های خلاصه و به طرف خودشون بکشونن از شهرهای استفاده میشه که این شهرها به هر حال برای مردم جاذبیت داشته باشن و مردم رو جذب کنن که بابا ایشون هم از علمای اسلام ببینید پس معلومه طریقت طریقت حقیقی و ما هم به همین طریقت باید برین دیگه. راه اینه شما در جلسات گنابادی هم برید معمولا یک نفر شبیه العلماء رو خواهید دید کاملا معلومه یه شیخون عرض کنم که جسدون لهو خوار عرض کنم که شیخون رجلون بزرگوارو توجه فقط به این ترتیبه اونجا میبینین که نشسته و برای اینکه فقط مردم ببینن که بابا این فقط خاص مردم عادی عامی نیست که البته او شیخ از عامی ها عامی تره فقط لباس این دکوری گذاشته رو اونجا بگرن پس دانایی و علم و حرفا اصلا مطمئن برای ایشون هم ملبس به لباس روحانیت بوده. نکته که من حتما لازم خدمتون عرض بکنم باز این تیکر اینات بهش داشته باشید و بینندگان محترم خیلی بهش توجه داشته باشند اینها در جهت ایصال و وصول به مطلوبشون چه رساندن و چه رسیدن مطمئن باشید از هیچ دروغی فروگذار نمی کنن هیچ
همون بحث ماکیاولیسم فرمودید درشون رایجه.
البته اینا رو خاص اینا رو من نمیخوام بگم یعنی کل فرق صوفیه هیچ مانعی نداره که در اجتماع افراد سرشناس رو منتسب به خودشون بکنن. شما دیدید ما در زمین بررسی
فرقه البته این کارا فرمودید بعد از مرگشون انجام نه یعنی وقتی اون طرف از دنیا رفت که دیگه نمیتونه این کاری بکنه
نه همون زمان خودش هم میکنن نخیر نه.
به یه نحوی که خبر عکس
العمل چطور میشه قضیهش اگر که نه دیوار سخت برخورد کردن خب کمی هم پس میگیرنش دیگه
بله.
اما اگه نه خب میبندن که هست از ما دیگه. شما این مطلب رو در مورد بهایی هم خیلی خوب میتونی ببینینشون چون بهایی هم یعنی حسین علی بها هم دو سالی تو کوههای سلیمانیه این درس رو خونده به نام درویش محمد پیش در آبیش نقشبندی. او هم پیروانش خلاصه خیلی راحت هر کسی رو به خودشون میبستن یه از ماست اونم از ماست اونم از ماست همش هم دروغ. اینا رو از همین حضرات یاد گرفتن لذا در این که بزرگان رو به خودشون منسوب بکنن خیلی باید تأمل بکنید. تنها رایی که بدونیم اون بزرگ واقعا از اینا هست یا نه اینکه خودش بشنویم. هیچ مانعی نداره عرض کردم برای اینها وصول به اون اهدافی که در مد نظر دارن مباح میکنه همه خلافکاری ها رو. فلانی از باز فلانی از باز فلانی هم از باز بابا اختیار دارید دیگه. میبرن در داخل جلسات هم افراد گفتم شبیه العلماء رو میبرن میشونن اونجا که مردم خیال کنن که حضرات به اصطلاح راهشون درسته و ببینید که علمای اسلام جذب و جلب شدن دیگه. برقال در صفحه 8 این کتاب عارف از مراتب رست و بر سریر وحدت نشست. حجاب وحدت کثرت است، حجاب را بردار وحدت است. تمام کتاب ها همین، یعنی تو خود حجابی، از حجاب خودیت برای تا کثرت را عین وحدت یابی. البته اینا همش اقتباس از فرمایشات آقای مولوی هستش. چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. رنگ را چون از میان برداشتی، موسی و فرعون دارن آشتی. این تعینات و تکسرات رو بذار کنار، برو اون طرف ماجرا رو نگاه کن. خورشید یکی بیشتر نیستش. خورشید از ورای شیشه های گوناگون که میتابد، شما رنگ های مختلف و شکل های گوناگون خاطرتون میاد سابق زمان عروسی درست میکرد. این عروسی ها شیش های کوچیک داشتش به رنگ های به اصطلاح مختلف دیگه، الوان در واقع، قرمز داشت، زرد داشت، آبی داشت، سبز داشت، همین رنگ ها. خوشید که میتابید و از اینها عبور میکرد اون طرف روی فرش یا قالی یا چیز دیگری که بودش شما اشکال گوناگون زیبا میدید منتها به رنگ های مختلف. در واقع این خورشیدی بیشتر نیست، این وجود این شیشه هاست که خورشید رو برای ما تجزی شده نشان میده که واجد انوار گوناگون. در واقع خورشید اون طرف یکی بیشتر نیستش. این تعینات امکانیه است که به هر کسی وجود خاص خودشو داده. تو از این زد شو برو اون طرف، یک حقیقت بیشتر نمیبینی. داستان همینه. باز هم صفحه 9، ای آن که دل شکسته جای تو بود، عالم همه پرتو لقای تو بود، اثبات تو را به نفی غیر تو کنند، نفی که کنم که او سوای تو بود. چی رو نفی کنم؟ هر چی رو بخوام نفی کنم تو رو نفی کردم، چون چیزی غیر از تو وجود نداره است. تمام این کتاب و کتاب‌های این بزرگوار تمامشون هست کردم حضورتون که همین مطلبه. حالا یه نکته دیگه هم اینجا فرمودی، آخه مطالب دیگه هم داره. بله، مطالب جزئی است. صفحه 15 ایشون یک داستان خیلی زیبا و یک بحث ادبی کرده. شما خودتون در ادبیات در الحمدلله ورود داری و خوب در میابی که ایشون چی گفته. فقیر برانم که صوفی ماخوذ از صفی است و اسرار وجود آدم در صوفی ثابت قدم صافی دم مختفی یا صافی دم مختفی و سلسله تصوف بلا تعطیل و توقف با آدم صفی متصل شود. حق تعالی آدم را به لطیفه تصوف ملقب به صفی الله نمود و ملائکه را بدون تکلف امر به سجده او فرمود. واقعا کلمه صوفی از صفی مشتق شده. صفی که منصوب میشه صفوی دیگه، آخه دیگه این دیگه بحث ادبی اولیه است. گفتم دیگه، البته گفتم توی بحثای این گونه ای، چون عمدتا کار بافتنی هست. به هر حال ایشون در صفحه 51 صدق رو تقسیم کردن به قسمت‌های مختلف. صدق رفتار آن است که ذره‌ای بر خلقت خود نیفساید و خود را همونطور که هست به مردم نماید، یا چنان باشد که می نماید، یا چنان نماید که می باشد. اما صدق احوال آن است که نخواهد کسی بر عملش مطلع شود، اکراه هم بر این نکند، یعنی صدقش مستقنی از هر دو باشد. صدق افعال آن است که اگر اسرارش آشکار شود چنان معاملک باشد که خجالت نکشد، و صدق احوال آن است که راه خود را چنان صاف داند که از مرگ پروا نکند، و بالاتر از اینها اسقاط ما سوى الحق است، یعنی غیر خدا را دروغ داند و ترک نماید.
عجیبه که از یه طرف میان وحدت وجود رو اثبات میکنن و از طرف دیگر غیر خدا رو دروغ میدونن. این دروغ به معنای عدمه یا غیر واقعی؟
ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا.
منظور اینه که این ایرادها کاملا از کلماتشون برمیاد، نیازی هم نیست کسی بخواد خیلی فکر بکنه. همینقدر که دوتا مطلب رو کنار هم بگذاره میبینه با هم جور نیست.
فقط عمدش این است که از این قاعده بیاییم بیرون که حب و شیء یومی و یسم، بیاییم بیرون. این انتخاب راه و دین بلکه حیات و زندگی ماست.
البته من بازم معذرت بخوام، روایتی رو که قرائت فرمودید اگر ترجمهش رو هم بفرمایید ممنون میشم.
وقتی کسی چیزی رو دوست داشته باشه، محبت آن شی او رو هم کور میکنه و هم کر میکنه. خلاصه حاضر نیست علیه معشوقش هیچ چیزی بشنوه، حاضر نیست چیزی رو که خلاف اون دوست داشتن و نسبت به محبوبش هست ببینه. اصلا بنابراین همه چیز رو خوشگل میبینه، زیبا میبیند. ما نمیخوام، این دین اسمش، این انتخاب، این اتخاذ. بابا شما دارید نگاه میکنید بین این حضرات و بین سلاسل دیگر اختلافی اولیش. اگر فرض هم کنیم که تصوف یک راه الهی است، بالاخره کدوم تصوف آخه؟ یه حد اقلشه.
البته این همون خواهشیه که آقای دکتر ما تو جلسات قبلی هم از بینندگانمون داشتیم، عرض کردیم بارها و بارها که صحبت‌های آقای دکتر اگرچه همه صحیح هست و ما معتقدیم، ولی صحبت‌های آقای دکتر یا کتاب‌هایی که در زمینه‌های فرقه‌های مختلف هست رو به دیده انصاف و دیده دقت بشنوید و ببینید، نه به دیده بدبینی و نه به دیده زیاد از حد خوشبینی. این همون خواهشی بود که ما در جلسات قبلی عرض کردیم و فکر میکنم اگر کسی به دیده دقت ببینه، حالا نیازی به بدبینی نداره، ولی خوشبینی بیش از اندازه رو هم کنار بگذاره، دیگه نیازی به برگزاری چنین جلساتی هم نخواهد بود. و هیچ وقت، معذرت میخوام، هیچ وقت اشخاصی مثل ایشون، حالا یا با ظاهرهای خیلی خاص و حرفهایی که واقعا عوام فریبانه هست، و نه هیچ کس دیگه، نمیتونن مردم رو فریب بدن.
من عرض میکنم در تایید فرمایشات شما باز دو نکته رو عرض میکنم. ما در برابر خدای متعال مسئولی نسبت به انتخاب و پذیرفتن دین. اونجور نیست که اونجا از همه چیز به این راحتی بگذرن، بلکه از هیچ چیز به راحتی نمیگذرن، بلاخص در انتخاب و اتخاذ دین. ما باید خودمون رو آماده کنیم در برابر خدای متعال پاسخگو باشیم در انتخابا و در اعمال خودمون. بندم به همین انگیزه آمدم اینجا، هیچ دلیل دیگری وجود نداره. من کتابا را نظر گذراندم، به نظر خودم به این امور برخورد کردم. یعنی انگیزه من در این جهت و در طرح این مباحث چی میتونه باشه؟ من به جای این حرفا حرفای دیگری هم میتونم بذارم که این توانمندی رو خدای متعال به من داده دیگه. ولی تصورم بر این است بعد دستگیری واقعی بکنم من. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. وظیفه‌مو این تشخیص دادم. نه منفعت داره، نه دنیا میخوام، نه پست میخوام، هیچ اینا رو نمیخوام. بس فقط این است که میخوام دست یک عده رو بگیرن که در چنگال دزدان اعتقاد و عقیده اینها گرفتار نشوند و گرفتار نباشند. یک بازبینی، یک بازنگری. تمام حرف من اینه. کتابارم دارم آدرس میدم، صفحه‌ام دارم میدم. برن نگاه کنن. اگر این حرفایی که میزنیم دروغ هست، خیلی ساده است. بلند بیاد تو همین شبکه اعلان کنن که شما به ما تهمت زدید، چون چنین کتابی نداره، در این کتاب چنین مطلبی نیامده. اگر راست این حرفا، نیازمند اندیشه و تدبره. بنشینید کله خودتون رو قاضی بکنید. واقعا یه آدمی که از خود گذشته است و حجاب خودیت رو از بین برده و رفته با خدای پیوند برقرار کرده، اتصال با خدا پیدا کرده، واقعا شایسته این آدم است که راجع به ناصردشی حرفا رو بزنه. بعدا براتون بیشترش رو خواهیم خون. واقعا اینجوریه. آیا واقعا ما در مسائل اعتقادی، مخصوصا راجع به مسئله توحید، میتونیم اینجور اندیشه بکنیم؟ واقعا میتونیم همچی حرفی رو قبول بکنیمش؟ اینا خیلی حرفای ساده ایه. ما نظر اسلام رو گفتیم، نظر قرآن و آیات رو گفتیم و روایات رو هم گفتیم، بعد به این حرفا هم داریم میزنیم. این مقایسه خیلی ساده انجام میگیره. به قول جناب عالی کار دشواری هم نیست، کار بسیار سهلیه دیگه. انجام بدهن، ما هم به اون نتیجه بخوایم برسیم، از نظر معنوی و اخروی رسیدیم. کل ماجرا همین.
بسیار متشکرم جناب عالی دکتر از اینکه حرفتون رو هم خیلی قطع کردم. عذر میخوام از شما بینندگان محترم هم که تا این لحظه بیننده ما بودید و با ما همراه بودید، کمال تشکر و امتنان رو دارم. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار شما.